سرمدی، ای خمینی ای که آیت خدای سرمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما.
کشور رو بخوایم آباد کنیم، آزاد کنیم، هر کار بکنیم، راهش این است که ما همین خط امام را دنبال بکنیم.
راه و اهداف اون امام قوام ادامه داره.
حضرت امام تونست مردم ایران رو حول محور وحدت اسلامی پیروز کنه.
صحیفه امام.
ای ابر مجاهد شکست ناپذیر ما، الگوی مجاهدین و رهبر دلیر ما، ای ابر مجاهد شکست ناپذیر ما، الگوی مجاهدین و رهبر دلیر ما، از پیام تو زنده نام ما، ای امام ما، ای امام ما،
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه‌های رادیو معارف، برنامه دیگر از مجموعه صحیفه امام رو آغاز می‌کنیم. در برنامه امروز باز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین تقوی هستیم. جناب استاد سلام عرض می‌کنیم خدمتتون و سپاسگزاریم از حضورتون در این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان گرامی سلام عرض می‌کنم.
همونطوری که مستحضرید، صحیفه امام عنوان برنامه است درباره وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. حضرت امام در وصیت‌نامه‌شون پس از بیان مقدمه کوتاه وارد محتوای وصیت‌نامه میشن و بعد از اینکه نکاتی رو برای حفظ و بقای انقلاب متذکر میشن به نسل حاضر و آینده، در طی بندهای مختلفی مطالب گوناگونی رو متذکر میشن. به بند کاف رسیدیم از وصیت نامه که درباره مراکز تعلیم و تربیت بود، از کودکستان ها تا دانشگاه. اگر نکته خاصی در این بند باقی مونده بفرمایید، در غیر این صورت به بند بعدی بپردازیم.
البته توضیح دادن پیرامون بخش ها و بند های مختلف وصیت نامه حضرت امام قطعا فرصت و اهلیت و زوایای متعددی رو میطلبه، ولی در حد همین سیری در وصیت نامه امام که ما داریم در خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم و معزز، به همین مقداری که اجمالاً درباره بند کاف توضیح دادیم شاید کفایت بکنه. ولی به خاطر اینکه سوال حضرت عالی بی پاسخ نمونه، در جلسه قبل هم عرض کردیم که حضرت امام خودشون توجه دارن که این تکراره، ولی میفرمان که این تکرار لازمه.
معلوم.
چون که امام در مقام وصیت نامه نوشتن نمیخواد یک کتاب یا رساله علمی بنویسه که اگه یه فصلی گذشت دیگه تکرار کردنش ایراد شکلی و در واقع نگارشی داشته باشه. امام در واقع اینجا رو مکتب تربیتی خودش نشسته و از جایگاه تربیتی و هدایتگری داره مطالب رو تذکر میده. و عرض کردیم از اونجایی که جوهره و بنمایه انقلاب، نهضت و تحولی که امام اون رهبری کرد فکر و فرهنگ بود و در سالهای سیاه استبداد و استعمار و سلطه بیگانگان اونها با ظرافت و فراست شیطانی از کارهای زیربنایی تر شروع به تخریب کردن و فرهنگ هم همه میدونیم که نقش بنیادین داره، امام به طرق مختلف از زوایای گوناگون به مسئله فرهنگ و نهادهای مرتبط با فرهنگ و تعلیم و تربیت میپردازه. در بند کاف هم خودشون میفرمان که از باب تکرار هم که شده باز این مسئله رو باید بهش توجه داشت. حضرت عالی هم توجه کردید که امام در واقع از کودکستان تا دانشگاه رو مورد توجه قرار داد.
یک نکته جالب دیگری که حضرت امام در این بند به اون اشاره میکنن و خالی از لطف نیست که اینجا هم متذکر بشیم، جمله آخر از این بند هست که میفرمایند وصیت این جانب به جوانان عزیز دانشسراها و دبیرستانها و دانشگاه‌ها آن است که خودشان شجاعانه در مقابل انحرافات قیام نمایند تا استقلال و آزادی خود و کشور و ملت خودشان مسون باشد. این که امام به دبیرستانها هم اینجا اشاره میکنند و اونها رو خیلی بزرگ میبینند، دبیرستانی های ما رو، نوجوانانی که حالا امام حتی که امام با لفظ جوانان البته اشاره میکنن، ولی خب یک جوان دبیرستانی خیلی شاید هنوز در سنین پایینی باشه برای بیان این گونه مطالب و این گونه خطاب ها که شجاعانه در مقابل انحرافات قیام کنید و استقلال و آزادی خود و کشور و ملت خودتون رو. و این اگر که ما یادآوری کنیم خاطرات دبیرستانی هایی که مدرسه ای هایی که رفتن جبهه و شهید شدن، و این نکته خیلی جالبی که امام دبیرستانی ها رو هم مورد خطاب قرار میده و از اونها میخواد که شجاعانه در مقابل انحرافات قیام کنند. خیلی این اگه به عمقش دقت کنیم میبینیم خیلی مطلب جالبی.
توجه بسیار مفیدی کردید. در بند لام که در پیش داریم و بعدش میاد بند میم و بعد از بند میم هم بند نون که امام گروهک ها و جوان ها و طرفدار های آمد و غیر آمد اینها رو مورد توجه قرار میده، انشالله بحثی خواهیم داشت. ولی توجه بسیار جالبیه که آره امام اینجا میگه خودشان،
بله،
یعنی خودباوری واقعی که امام به جوان ها دادن، بله به معنای واقعی کلمه ملتی ایران انقلاب کردن، بی برو برگرد در این 15 سال. حالا سهم طبقات اقشار در یک در واقع درجات تشکیکی متفاوت بود، ولی تا ملت ایران اگه دلشون نمیخواست این انقلاب نمیشد. تا رسیدیم به سال 57 دیگه اون تظاهرات های میلیونی، در 8 سال جنگ تحمیلی و حوادث خونبار پس از انقلاب هم ملت، یعنی اونی که راهپیمایی کرد، اونی که کمک مادی کرد به جبهه، اونی که رفت جبهه، اونی که یه جوان داد، اونی که 3 تا 4 تا جوان داد، همه سهیم بودن. و امام به دنبال همین بود. در یکی از جلسات پیش عرض کردیم که امام میخواست مردم به رشد برسن و امام توجه داره باز با اون نگاه ویژه انسانشناسی خودش، با نگاه عمیق عرفانیش که جوانها رو به تعبیری که امام داشتن که نزدیکتر به مبدع هستن، مبدع یعنی همون فطرت خداخواهی، حقیقت طلبی، یا در ادبیات معمول میگیم که جوانها به دانشجوها آرمان خواهتر هستن، این همون بصیرت امام که میگیم در این بحثا باید ریز بشیم که نه اینکه صرفا یه شعاری باشه، یه توصیف الکی باشه، نه، امام امام بود. بصیرت ایشون، مردم شناسی که امام داشت هیچ کی نداشت. یکی از رفقا نقل میکردن که حضرت امام در مهاجرت از ترکیه، یعنی مهاجرت اجباری که چون تبعیدش از ترکیه به نجف شد، ملاقاتی با بزرگان داشتن. در اولین ملاقاتها ملاقاتی با آیت الله العظمی حکیم رحمت الله علیه داشتن. خب نمیدونم حضرت علی اون واقعه رو خوندید یا نه، آیت الله حکیم از مراجع بزرگ، بسیار متقی و نافذ الکلمه بود.
بله.
ولی مذاکرات امام با آیت الله حکیم خیلی نکته ها اونجا داره. حالا آیت الله حکیمی که آل حکیم، آل شهادت شدن، اهل مبارزه بودن، ولی نوع نگاه امام به مردم با نگاه آیت الله حکیم، مرجع بزرگ متقی مبارز که با حزب بعث در افتاد، میبینیم تفاوت از زمین تا آسمان است. شناخت امام رو ملت، شناخت امام رو جوانها، شناخت امام رو اقشار مختلف، اصلا زنان را به صحنه آوردن این ویژگی امام بود. البته عرض کردیم همه اینها رو بدون تکلف میتونیم از دل قرآن و سنت و اطرت در بیاریم. امام همون کاری کرد که پیامبر کرد.
بله.
اما این وسط یه فترتی، یک گسست غفلتزایی اتفاق افتاد. امام گفت زنها همون حدود و حریم شرعی رعایت بکنن، یعنی در واقع 500,000 تظاهر کننده رو امام به راحتی به 1,000,000 رسوند. وقتی که زنها بیان به صحنه، فضا عاطفی تر، فضا رقیق تر، فضا لطیف تر، و حمایت در واقع مردان هم به عهده زنان هست. این توجهات حضرت علی هم جای تقدیر داره و امام همین کار رو کرد که به تعبیر شما نوعاً جوانهای دبیرستانی و دانشگاهی 8 سال اون دفاع جانانه و تاریخی و بی‌نظیر رو انجام دادن.
جوانهایی که شاید بعضی فکر کنن دنبال شیطنت‌های خاص خودشون هستن و اصلا این چیزا رو درک نمی‌کنن، برعکس اون شناخت امام شناخت دیگری هست از این.
بعضی وقتها شاید مقصر ماها باشیم، ماها نسل قبلی تر، که جوانهای ما، فرزندان عزیز ما تو مدارس ببینن که یه 13 آبانی داریم و یه شهید حسین فهمیده و پوستر یا مراسم رسمی و نمادین و زنگ بزنیم، اینا خوبه، ولی باید این پوستر رو بشکافیم، به مغز برسیم، به لب برسیم. بله اگه پوسته گردو یا پسته نباشه مغزش آسیب می‌بینه، قطعا باید این پوسته باشه، اما تو پوسته متوقف موندن غلطه. و رهزنه. شهید حسین فهمیده یک فرهنگه، همونجوری که حضرت قاسم در کربلا یک فرهنگه. قاسم فقط این نیست که ما مصیبتش رو بخونیم گریه بکنیم، نه، معرفت قاسم برای ما آگاهی بخشه.
بله.
مرگ برای من اهلا من الاصل، دغدغه اینه داره که نکنه من شهید نشم، از این افتخار محروم بمونم. شهید حسین فهمیده 13 سال بود، اما چه عقلی داشت، چه رشدی داشت، چه فکری داشت. من فدا بشم تا کشورم، تا دینم، تا آیینم باقی بمونه. حالا امام هم اینجا، بله، در این دوتا سطر در پایان این بند میفرمان که جوانان عزیز در دبیرستان، دانشگاه، دانشترا خودشان شجاعانه از آزادی و استقلال خودشون دفاع بکنن.
اجازه بفرمایید که فرصتی بگیریم از تهیه‌کننده محترم برنامه و در ادامه برنامه خدمتتون باشیم.
اون جوانی که سرگرم مسائل شهوانی و جنسی باشد یا اسیر مواد مخدر باشد، اون نه حال کار کردن دارد، نه حوصله فکر کردن دارد، نه نیروی کار کردن دارد، نه ابتکار دارد، نه عزم و اراده راسخ و لازم را دارد. امروز مبارزه با توطئه‌های سازمان یافته برای کشوندن جوان ایرانی به شهوات، به مواد مخدر، به سرگرمی‌های گوناگون جنسی یک توطئه بسیار خطرناکی است. مبارزه با آن در درجه اول بر عهده خود آحاد ملت، به خصوص جوانهاست. جوانها باید هوشیار باشند. دشمن دانسته است که تقوا و پرهیزگاری جوان ایرانی و دینداری جوان ایرانی به پیشرفت او در میدانهای مختلف کمک میکنه، میخواد این رو تضعیف کنه. امام هشدار میدن هم به جوانها، هم به دانشگاه ها، هم به حوزه های علمیه، هم به قاطبه جوانان کشور که بیدار باشن، هوشیار باشن. اغفال جوان و سست کردن جوان ها به معنای عقب نگه داشتن ملت هست. ملت باید همه احساس مسئولیت کنن، مسئولین هم بایستی با جد و جهد در این راه تلاش کنند که جهاد بزرگی است.
عزیزان شنونده، برنامه صحیفه امام رو از رادیو معارف میشنوید. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین تقوی هستیم، کارشناس محترم برنامه، و ادامه محتوای وصیت‌نامه رو مورد بررسی قرار میدیم. به بند لام رسیدیم که توصیه امام به قوای مسلح، ارتش، سپاه، ژاندارمری، شهربانی، کمیته ها، بسیج، اشایر و غیره هست. البته با همون سازوکاری که در اون زمان وجود داشته، با اون عبارات و اصطلاحاتی که در اون زمان وجود داشته. در خدمتون هستیم برای توضیح این بند.
خواهش میکنم. خب همه توجه داریم که بحث قوای مسلح، حالا اسامی هرچی میخواد باشه، به تعبیر امروزه ما نیروهای نظامی و انتظامی، کسانی که حدود مرزی کشور را از تجاوزات خارجی حفظ میکنن و نیروهایی که امنیت داخلی مردم را و زندگی روزمره اونها را از دستبرد تبهکاران محافظت میکنن.
بله.
اختصاص به دین و ملت و آیین و خاصی نداره. هر کجا انسان زندگی میکنه، در هر جامعه ای که انسان اونجا زیست داره، این مسئله دفاع از هجوم بیگانگان و دفاع از ناهنجاری ها و اجتماعی و تبهکاری و تبهکاران وجود داره و به تعبیر منطقی ها از قضایایی است که قیاسات ها معه ها دلیل انقدر واضحه که اقامه دلیل نیاز نداره.
بله.
یک گام اگر عقب تر بریم، بحث دفاع یک مسئله فطری هست. یعنی اگر خدای متعال در قرآن و در دستورات خودش به ما انسان ها میگه تعقل بکنید، تفکر بکنید، پیش از این که این دستور را و این توصیه را داشته باشه، ما را مسلح به نعمت بزرگ عقل و فکر کرد، بعد این گونه می فرماد که از این سرمایه استفاده بکنید. خدای متعال برای حفظ بقای نسل انسان، قوای غریزی و مسائل تولید نسل را در نهاد انسان قرار داد، میل و علاقه و غریزه و کشش را در وجود انسان قرار داد، حدود و مقرراتی براش مشخص کرد در شریعت تا اینکه انسان نسلش در روی زمین باقی بمونه.
بله.
خدای متعال قوه غضب را در نهاد ما انسان‌ها قرار داد و بعد حکم دفاع را بر ما واجب کرد. دفاع از جان و مال و ناموس و سرزمین واجبه. اگر قوه غضبیه در وجود انسان وجود نمی داشت، در نهاد بشر نمی بود، این دستور به دفاع کردن لغو بود. پس مسئله دفاع و آمادگی های دفاعی یک مسئله فطریه که در نهاد ما انسان ها سرشته شده. اسلام هم سیاست دفاعیش همین تعبیری که عرض کردم دفاعیه، دفاع پیشگیرانه. آیه معروفی که خدای متعال در سوره انفال می‌فرماد به مسلمانان که و اعد لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم، هر چه میتوانید از ابزار و ادوات دفاعی و جنگی خودتون رو مجهز بکنید. به چه هدف؟ جهانگشایی، کشورگیری، همین وضعیتی که جهانخواران دیروز و امروز زندگی رو بر بشر تیراتار کردن. نه، ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، سیاست های دفاعی پیشگیرانه و طمع دشمنان رو بریدن. پس منطق اسلام اینه. جالبه ببینیم که قبل از انقلاب وزارت جنگ در سیستم سیاسی کشور و در ساختار سیاسی تعریف می شد.
بله.
اما پس از انقلاب ما دیگه وزارت جنگ نداریم، وزارت دفاع داریم. بسیار مجهزتر شدیم به برکت انقلاب، بسیار خودکفا شدیم به برکت انقلاب و ایمان به خود و خودباوری، اما سیستم ما و سیاست ما دفاعیه. این یک نکته. نکته دیگر این که باز حضرت امام در مقوله نیروهای مسلح و ارتش هم از بصیرت فوق‌العاده‌ای برخوردار بودند. شما تدبیر امام رو ببینید، منهای تعداد اندک سران وابسته و غیر قابل اصلاح و کاملا منحرف، امام برای این که انقلاب با کمترین ضایعات به پیروزی برسه، که این هم باز در جلسات قبل یه اشاراتی داشتیم که انقلاب اسلامی ایران در میان انقلاب‌های بزرگ دنیا جزء کم تلفات ترین انقلاب‌ها بود.
بله.
کمترین خونریزی صورت گرفت و این مرهون هدایت و رهبری امامه. امام اصلا در شیوه‌های مبارزاتی به شیوه‌های مسلحانه عرض کردیم که باوری نداشت، بلکه میخواست مردم بیدار بشن. همون تعبیری که امیرالمؤمنین داره که از اسلام اومد لیوسیر لهم دفائن العقول، تا اون در واقع نهانخانه وجود انسان رو اساره بکنه، بشورانه و عقل و فکر بشر شکوفا بشه.
نه.
امام میخواست ملت آگاه بشه، راه خودش رو پیدا بکنه. او در واقع نقش هدایتگری رو داشت. در مرحله اوج انقلاب هم امام اومد، میبینیم چه کار کرد، ارتشیان مؤمن و متدین رو مخاطب قرار داد و دستور داد که شما از پادگانها و از در واقع خدمت به طاغوت دست بکشید و خالی بکنید. کاری ترین ضربه رو به نیروهای مسلح رژیم طاغوتی وارد کرد. این قبل از انقلاب. بعد از انقلاب با اون آشفتگی های پس از پیروزی و متاسفانه توطئه و فتنه‌جویی گروهک های وابسته به شرق و غرب اون روز، میبینیم که این گروهک های مفسدجو شعار انحلال ارتش مطرح میکنن. سرسخت ترین مدافع ابقای ارتش خود امام بود، چون میشناخت که ارتش به عنوان در واقع اون وقت هنوز سپاه ما شکل نگرفته بود یا نیروی توانمندی نبود، برای حفظ کشور و حدود کشور از تجاوزات و تعدیات باید ارتش باشه. ارتش رو حفظ کرد.
بله.
از جمله نشانه های اهتمام حضرت امام به نیروهای مسلح به معنای عام، حالا میخواد ارتش باشه، امروزه سپاه باشه، یا بگیم نیروهای نظامی باشه یا انتظامی که ژاندارمری و شهربانی و کمیته‌ها ادغام شدن و بعدن شدن نیروی انتظامی، حتی بسیج و نیروهای عشایر دلاوری که به گونه‌ای در بخش نظامی هم خدمت به کشور و دفاع از کشور میکنن.
بله.
حضرت امام توصیه میکنن به مسئولین ارشد کشور، به دولت و مجلس، که فرماندهان پاکدامن و صادق و میهن دوست باید فرماندهی این نیروها رو در دست داشته باشن و بتونن در واقع ارتش رو همون تز محوری حضرت امام در اندیشه امام مصالح کشور و احکام نورانی اسلام، در چارچوب مصالح کشور و اهداف اسلامی کشور را پیش ببرند. اگر فرماندهان ارتش فرماندهان پاکدامن و فرماندهان میهن دوستی باشند، این هدف رو تأمین میکنن.
صحیفه امام، برنامه آموزشی از رادیو معارف برای بازخوانی وصیت‌نامه امام خمینی رحمت الله علیه. صحیفه امام همه روزه به جز جمعه ها از ساعت 15:30 تا 16 از گروه خبر و برنامه های سیاسی رادیو معارف با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. با صحیفه امام وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی رحمت الله علیه را بهتر بیاموزید.
در قسمتی از این بند از وصیت‌نامه حضرت امام می‌فرمایند: وصیت اکید من به قوای مسلح آن است که همانطور که از مقررات نظام عدم دخول نظامی در احزاب و گروه ها و جبهه هاست به آن عمل نمایند و قوای مسلح مطلقاً چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینها در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازی های سیاسی دور نگه دارند. در این صورت می توانند قدرت نظامی خود را حفظ و از اختلافات درون گروهی مسون باشند و بر فرماندهان لازم است که افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع نمایند و چون انقلاب از همه ملت و حفظ آن بر همگان است، دولت و ملت و شورای دفاع و مجلس شورای اسلامی وظیفه شرعی و میهنی آنان است که اگر قوای مسلح چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد بر خلاف مصالح اسلام و کشور بخواهند عملی انجام دهند یا در احزاب وارد شوند که بی اشکال به تباهی کشیده می شوند و یا در بازی های سیاسی وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت کنند. دو تا نکته در این بحث هست. یکی این که بسیج رو هم حضرت امام در نیروهای مسلح وارد کردند و این خیلی نکته قابل تأمل و قابل توجهیه. یکی هم عدم دخالت در بازی های سیاسی. این به چه معناست؟ یعنی این که قوای مسلح، این که خصوصا با لفظ مطلقاً تأکید کردن حضرت امام، به هیچ وجه در مسائل سیاسی حق ندارن علناً دخالت کنن و اظهار نظر کنن، مثلا در انتخابات و اینها، یا نه مطلب چیز دیگری هست؟ به هر دو مورد اشاره بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. حضرت امام برای اینکه برای ادعامون شاهد داشته باشیم، این فوق العادگی های امام برای شنوندگان عزیز یکمی ملموس تر باشه، من خودم در سیر مطالعاتی که پیرامون امام و انقلاب و نهضت داشتم، وقتی اون سالهای اول نهضت بحث کاپیتولاسیون مطرحه، بحث عرض به حضور شما که لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی مطرحه، امام اصلا ادبیاتش با ادبیات دیگر بزرگان و مراجع کاملا متفاوته.
بله.
امام با یک تسلطی میان و احتجاج میکنن که این کار شما برخلاف قانون اساسیه و یا درباره کاپیتولاسیون که این کار اصلا توهین به کشوره، ما را در مقابل ملل پیشرفته دنیا سرشکسته و سرافکنده میکنه. یعنی اصلا نوع نگاه امام و به تبع ادبیات امام یه ادبیات دیگری بود. باز این فوق‌العادگی رو در یه مقطع دیگر، در اون 4-5 ماهی که امام در پاریس بودن، نمیدونم حضرت عالی تا چه اندازه این بخش‌های صحیفه امام رو دیدید.
بله.
امام به گونه ای که به گونه ای اونجا مصاحبه می کرد، آخه مراجع ما، بزرگان ما، امام در یک جامعه سنتی مثل قم و بعد نجف زندگی کردن، درس خوندن، ولی اینکه بتونن با خبرنگاران حرفه‌ای اروپا مصاحبه بکنن و جواب بدن و مثل یک سیاستمدار، یعنی هم یک رهبر آرمانگرای در اون تراز بتونن حرف بزنن، هم در قالب و در لباس یک در واقع سیاستمداری که بتونه با اصول دیپلماسی سخن بگه، واقعا اعجاب انگیزه. امام خیلی از چیزها رو ارجاع میده، مثلا میگه اونچه که مصلحت کشوره، اون چه منافع ملی ایران سازگاره. این رو بعدن باید کارشناسا بشینن و بررسی بکنن، هرچه مجلس و ملت تصمیم گرفتن.
بله.
به هر حال از این مقاطع اعجاب انگیز زیاد دیده میشه. یکی از نکاتی که حضرت امام با اون عمق نگاهشون اون دیدن همین مسئله هست که علارغم جایگاه ویژه نیروهای مسلح و خب خدماتی که مجموعه نیروهای مسلح به انقلاب و به نظام جمهوری اسلامی انجام دادن و انجام میدن که تردیدی درش نیست، اون دلاوری های ارتش، اون فداکاری های سپاه و اون جمله ماندنی امام که اگر سپاه با اون خدماتش در اون سالها نبود از کشور چیزی باقی نمیمون، بسیج با اون افتخاراتش، امام اینجا یک مطلب بسیار مهمی رو مطرح میکنه و اون عدم دخالت نیروهای مسلح در دستبندی های سیاسی است. نه فهم سیاسی نداشته باشن، در دستبندی های حزبی، گروهی و بکشمکش ها دخالت نداشته باشن، و الا یک نیروهای مسلح هم باید رأی بدن، باید تشخیص داشته باشن، تحلیل داشته باشن. اما این که به عنوان نیروی مسلح
از یک جناح نیاره حمایت کنن،
تو جناح بندی ها و دستبندی ها نباشن. حالا این بحث رو جلسه بعدی بیشتر توضیح میدیم. یه نکته کوتاه عرض بکنم، حضرت امام به گونه‌ای نه فقط در این وصیت نامه، این که حال بعد از زهرتش باز شد، در همون زمان حیاتش در سخنرانی ها، در بیانی ها این تأکید کردن به گونه‌ای که نوع بچه های سپاه در اون سالهای اول دانشگاهی و دانشجو و جوان ها بودن.
بله.
امام اینها رو مخیر کرد، یا سپاه یا حزب. خیلی از اینا حزبی بودن، سپاهی هم بودن. امام گفتن یا سپاه یا حزب. بعضی از دوستان عزیز ما سپاه رو ترجیح دادن، خدمت در سپاه رو، بعضی ها در خدمت انقلاب بودن، از سپاه استعفا دادن، در اون حزب مربوطه باقی موندن. امام به خاطر اینکه این بعدها در نسل‌های بعد در مراحل بعدی به خطرات بنیانکن میرسه، نیروهای مسلح را از ورود و جانبداری در دعواهای سیاسی و حزبی منع اکید کردن، با همین تعبیر که بی اشکال به تباهی کشیده خواهد شد.
تشکر میکنم از شما جناب استاد تقوی. وقت برنامه ما در همینجا به پایان رسید. امیدواریم که در برنامه بعد خدمتتون باشیم و ادامه مطالب رو از زبان شما بشنویم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه امروز با ما همراهی کردین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
مرد الهی باید خمینی مرد گوشای راه حسینی یه کنی با مجبا بر رسال الله آیون به زیر پرشبه نتون به نزا یا الله یا الله خمینی روح الله یا الله مرد الهی باید خمینی مرد گوشای راه حسینی یه کنی با مجبا بر رسال الله آیون به زیر پرشبه نتون به نزا یا الله یا الله